ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. زندان اوین، روابط عمومی زندان اوین ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را تکذیب کرد. امام جمعه مشهد مسافرت تفریحی رفتن خانواده ها را بی تقوایی اقتصادی خواند. گروه های طرفدار ایران رئیس جمهوری عراق را به تسلیم در برابر خواست آمریکا متهم کردند. سلام شنوندگان گرامی. روابط عمومی زندان اوین با صدور اطلاعیه ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را تکذیب کرد. نرگس محمدی پس از اینکه در همبستگی با اعتراض‌های آبان ماه 98 تحصن کرد، اجباراً از زندان اوین به زنجان منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اطلاعیه روابط عمومی زندان اوین قید شده که نرگس محمدی به زندان زنجان با دستور قضایی منتقل شده است. نرگس محمدی که روز چهارشنبه 4 دی از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را شدیداً کتک زدند. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با انتقاد از دستگاه‌های تبلیغاتی که در حال تبلیغ گردشگری هستند گفته است مسافرت‌های تفریحی برای خانواده‌ها ضروری نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد علم‌الهدا روز جمعه 6 دی ماه در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد گفت مسافرت تفریحی رفتن خانواده‌ها بی‌تقوایی اقتصادی است. انتقاد از سفرهای تفریحی خانواده‌های ایرانی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای رسمی سفرهای خارجی ایرانیان بیش از 12% کاهش یافته است. در داخل ایران هم افزایش نرخ بلیط هواپیما، گران شدن هزینه حمل و نقل عمومی و بالا بودن هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه‌ها باعث محدودیت مسافرت‌ها شده است. گروه‌های مورد حمایت ایران رئیس جمهوری عراق را به دلیل نپذیرفتن نامزد آنها برای نخست وزیری به تسلیم در برابر خواست آمریکا متهم کردند. آنها هشدار دادند که وی نباید، به گفته آنها، یک عامل واشنگتن را به مقام نخست وزیری بگمارد. از سوی دیگر، مخالفان نفوذ تهران در امور عراق نیز انتخاب هر فرد نزدیک به ایران را به عنوان نخست وزیر رد می‌کنند.
به نظر میاد که سیاسیون هنوز نفهمیدن که ما هیچ یک از چهره‌های سیاسی قدیمی رو نمیپذیریم. میخواییم از میان خودمون یک فرد صالح رو انتخاب کنیم، هر انتخاب دیگه ای رو رد میکنیم.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه نامزدی اسعد ایدانی پیشنهاد شده از طرف یکی از فراکسیون‌ها را برای پست نخست وزیری نپذیرفت و گفت طبق خواست معترضان به فساد و ناکارآمدی دولت این تصمیم را گرفته است.
تأکید معترضان بر انتخاب یک نخست وزیر مستقله که به هیچ حزب یا سیاستمداری که از 2003 تا حالا در قدرت بوده وابسته نباشه. اینا کشور را ویران کردند.
عصر جمعه هزاران تظاهرکننده در میدان تحریر بغداد گرد آمدند و از تصمیم رئیس جمهوری عراق در نپذیرفتن نامزد گروه‌های مورد حمایت ایران پشتیبانی کردند. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان اعلام کرد که اعضای یک شبکه مجازی مرتبط با اعتراض‌های آبان ماه 98 در اهواز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر عباس زاده روز جمعه گفت که بازداشت شدگان به آنچه فراهم کردن امکانات اختشاش و تحریک تجمعات اعتراضی مردم اهواز نامید اقدام کرده بودند. به گفته وی، 2 در این رابطه بازداشت شدند که مدیریت چند شبکه مجازی را بر عهده داشتند. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بدون اشاره به نام این افراد یا شبکه های آنها گفته که آنها اعضای یک گروهک تروریستی بودند و به توصیف او قصد داشتند در اهواز اقدامات خرابکارانه انجام بدهند. سازمان ملل میگوید در اثر حمله‌های هوایی دولت سوریه در ناحیه ادلب واقع در شمال غرب سوریه 235,000 نفر از این مناطق گریخته‌اند. ادلب آخرین پایگاه شورشیان اسلامگرای سوری و تحت کنترل آنهاست. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل افزود موج جدید آوارگی مردم ناحیه ادلب بین روزهای 21 آذر تا 4 دی ماه آغاز شده است. به گفته این نهاد، در پی حمله‌های هوایی و درگیری دو طرف میزان آوارگی غیرنظامیان در این منطقه افزایش یافته است. در ادامه گفتگوها و گزارش‌های این بخش خبری، وزارت خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد در اعتراض به تداوم بازداشت فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال، دو پژوهشگر زندانی آن کشور در تهران، بهرام قاسمی سفیر ایران در پاریس را احضار کرده است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ضمن غیر قابل تحمل دانستن تداوم بازداشت این دو پژوهشگر نسبت به اعتصاب غذایی فریبا عادل‌خواه ابراز نگرانی کرده است. پیشتر در گفتگو با عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس در فرانسه، نخست از او پرسیدم مبنای اقدام قانونی فرانسه چه بوده است؟
اقدام فرانسه در چارچوب کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک در تمام دنیا و این کنوانسیونی است که 50 60 سال از تصویبش گذشته و تمام کشورهای عضو سازمان ملل در چارچوب این کنوانسیون حقوق و تکالیفی دارند، از جمله حقوق کنسولی است. یعنی وقتی که شهروند یک کشوری در یک کشور دیگه بازداشت میشه، مسئولان کشور بازداشت کننده در اولین فرصت باید نماینده اون کشور رو، حالا یا سفیر یا کنسول رو، از بازداشت شهروند اون کشور آگاه کنن و اون نماینده حق داره که با شهروندش نه فقط ملاقات کنه، گفتگو کنه، بلکه درباره شرایط و علت بازداشتش توضیح بخواد و همه جور معاضدت و کمک کنسولی به اون بکنه، از جمله مثلا گرفتن وکیل مدافع. بنابراین کاری که دولت فرانسه کرده در چارچوب کنوانسیون وینه.
وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود پافشاری فرانسه در مورد پرونده فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، یک نوع مداخله جوییه. به نظر شما اقدام دیپلماتیک فرانسه و احضار سفیر ایران یک نوع مداخله جویی محسوب میشه؟
در مورد خانم عادل‌خواه، جمهوری اسلامی به این بهانه که ما ملیت مضاعف، ملیت منظورم به قول قانون مدنی ایران تابعیته، ولی خب اصطلاح درستش ملیته، یعنی وابستگی به یک ملت و یک در حال اون چیزی که میگه ملت دولت اتناسیون. در مورد خانم عادل‌خواه جوابش اینه که اولا در مورد آقای رولان مارشال چطور؟ چرا نمیاد توضیح کافی بدید که به چه بهانه‌ای این شخص رو دستگیر کردید و چرا ظرف مدت نسبتاً طولانی که از بازداشت اون می‌گذره ترتیب یک محاکمه علنی و عادلانه برای اون ندادید؟ در حقوق فرانسه درست موضوع برعکسه، ملیت مضاعف پذیرفته شده. بنابراین از نظر مقامات فرانسوی خانم عادل‌خواه فرانسوی هم هست، به همین دلیل هم هستش که از جمهوری اسلامی توضیح میخواد. و در گذشته ما دیدیم کسانی که ملیت مضاعف داشتن، یعنی ایرانی و مثلا اروپایی یا آمریکایی، حتی محکومیت‌های سنگین هم داشتن در جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی یا اتهام‌های دیگه، در پی یک توافق تفاهم و میشه گفت یک باجگیری و زد و بند سیاسی مالی، اونها رو نه تنها آزاد کردن که اجازه دادن به اون کشوری که ملیتش داشتن بروند.
از نظر شما آیا این نوع اقدام‌های دیپلماتیک مثل مورد فرانسه که سفیر ایران رو در پاریس احضار کرده میتونه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی بده، مبنی بر اینکه شهروندان دو تابعیتی یا شهروندان خارجی رو بازداشت کرده در سال‌های گذشته؟
اقدامی که فرانسه کرده که به عقیده ما دیر هم کرده، من پیروزم در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های فرانسه نسبت به اون موضوع اعتراض می‌کردم در ارتباط با سکوت دولت فرانسه. این کار دولت فرانسه ماها پیش باید می‌کرد. یک، از نظر اینکه نشون بده در مناسبات بین‌المللی یک دولتی است که به قانون، به حقوق ارزش و اعتبار میده. دوم، از نظر حمایت از شهروند خودش. مسئله تأثیر یا عدم تأثیرش در گذشته ما دیدیم که تأثیر می‌گذارد، ولی در وهله اول جامعه بین‌المللی یک دولتی میگوید که ما این اقدام دولت جمهوری اسلامی رو نمیپذیریم و او رو مخالف اصول نه فقط حقوق بین‌الملل میدونیم، بلکه مخالف موازین جهان شمول حقوق بشر میدونیم که شهروندان یک کشوری رو در یک کشور دیگه بازداشت کنند بدون اینکه پرونده اونها رو هر چه زودتر به دادگاه و برای یه محاکمه عادلانه بفرستند و از این طریق بخوان به یک مقاصد و هدف‌های سیاسی، دیپلماتیک، مالی دارن برسن که در گذشته بارها و بارها شاهد این موضوع بودیم ما.
گفتگویی بود با عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر. اما در ادامه نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
من می‌خواستم به حکومت جمهوری به اصطلاح اسلامی بگم اگر فکر میکنن که پیروز شدن، اشتباه محض میکنن، چون به مردم نشون دادن که تا چقدر قساوت دارن. مردم هم منتظرن برای روزهای آینده.
آقای خامنه ای، این اقتدار که همش ازش دم میزنی همین بود که یه خانواده داغدار رو بیای بگیری ببری تو زندان بکنی به جرم اینکه میخوان مراسم 40 واسه عزیزشون برگزار کنن و یا اینکه از مردم دعوت کردن که تو این مراسم شرکت بکنن؟ واقعا برات متاسفم. این اقتدار پوشاری تو انقدر به رخ مردم ایران و کشورهای دیگه نکش. اگه خیلی اقتدار داشتی یه جواب، یه عکس العملی میده در مورد اینکه اینقدر نیروهاتو دارن توی سوریه اسرائیل میکشه و جیکتون در نمیاد.
کشتاری که به وسیله فقط به دستور خامنه جانی 1500 تا خون جوانان ایران ریختن زمین، حالا نمایش میدن در تلویزیون جمهوری اسلامی که اینا اسلحه ها رو نشون میدن که اینا اسلحه داشتن. اینا ساخت و ساز خود این رژیم فاسده که از اول کارش همینه، هیچ وقت راه درست و درست هم حرف نمیزنه و همه این حق بازیه برای پوشوندن جنایت خودشونه.
سخنگوی دولت میگه که رویترز آمار فلهی میده. میخواستم به دولت بگم جمهوری اسلامی، شما خودتون فلهی آدم کشتین، فکر میکنین که پشه کشتین. امیدوارم روزی رو ببینم آقای خامنه ای نمیره بیا تو این دادگاه ملت به التماس بیفته و به دست و پا بیفته و گریه بکنه که ببخشین و ببخشین بگه به مردم.
اما وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه در توییتی اعلام کرد مردم ایران حق دارند برای کسانی که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند عزاداری کنند. مایک پومپئو در این توییت نوشته که حکومت ایران از شهروندان خودش می‌ترسد و باز هم به خشونت متوسل شده است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 6 دی ماه در حساب کاربری توییتر خود نوشت مردم ایران حق دارند به سوی 1500 قربانی بنشینند که به گفته او به دست خامنه ای در تظاهرات اخیر سلاخی شدند. مایک پومپئو در این توییت تاکید کرده که حکومت ایران از شهروندان خود میترسد و یک بار دیگر به خشونت متوسل شد و اینترنت را قطع کرد. گزارش ها از مناطق مختلف ایران از فضای امنیتی سنگین در روز پنجشنبه 5 دی حکایت داشت. پیشتر شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اعلام کرده بودند که روز 5 دی مراسم 40 روز کشته شدن عزیزان خود را برگزار خواهند کرد، اما نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری این مراسم شدند و برخی از افرادی که قصد حضور در این مراسم را داشتند بازداشت کردند. از جمله در کرج شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40 روز کشته شدن پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان به گورستان بهشت سکینه رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تدابیر امنیتی در شماری از شهرهای ایران در روز پنجشنبه تشدید شده بود. در تهران روز پنجشنبه یگان ویژه موتور سوار و افراد پیاده نقابدار در فلکه دوم صادقیه آریا شهر در بین مردم گشت می زدند. وجود جو امنیتی در خیابان منتهی به فلکه گاز رشت، مانور رعب و وحشت در اندیمشک و حضور موتور سواران در زاهدان از دیگر خبرهایی بود که روز پنجشنبه منتشر شد. بیش از 100 شهر ایران در اعتراضات آبان 98 شاهد اعتراضات گسترده به 3 شدن بهای بنزین آزاد بود. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نسبت به ابعاد سرکوب شدید و شمار کشته شدگان این اعتراضات ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز 2 دی ماه در گزارشی شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را حدود 1500 نفر اعلام کرد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی خبرگزاری رویترز را به جعل خبر متهم و آمار منتشر شده در این گزارش را تکذیب کردند. با وجود گذشته بیش از 40 از اعتراضات آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها خودداری می‌کنند و ارقام اعلام شده توسط نهادهای مدافع حقوق بشر را تکذیب می‌کنند.
سپیده بهگام گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرها و گزارش‌های ما رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال بکنید، همینطور پخش زنده برنامه‌های ما رو. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها برمی‌گردیم.